السلام علیک یا علی ابن موسد رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر علی موسر دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته و جا مانده ام قافله سائران رفته و جا مانده ام.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام 102 مگاهرتز.
جانم، میدونستی برای گردوندن یه فروشگاه بزرگ مواد غذایی چقدر درد سر داریم؟
مثلا
به غیر از مکان و داستانهای دیگش، مثلا از همون دزدی میشه.
سیون،
اصلا نمیدونیم کی میره کی میاد، کارمنده و مشتریمونم که نمیدونیم چی کار میکنن.
سیون
سیبون، کیفیت پایدار، انتخاب ماندگار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
دوست عزیز، صبح شما بخیر. قطعا شما از دست افرادی هستید که پویش مصرف گاز رو مد نظر دارید و با 2 درجه کمتر کردن وسایل گرمایشی هوایی هموطنت رو بیشتر از پیش داری. دعوت میکنم طب ایرانی رو بشنوید از رادیو سلامت.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به طب ایرانی خوش اومدین. در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده حامد حجتی مسئول میز صدا فاطمه خلامی در واحد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه و از طریق 30102 برای ما میتونید پیامک ارسال کنید، سوالاتتون رو پیامکی بپرسید. اتصالات تلفنی 021-22-65-28-72-6. در این برنامه میخواییم راجع به این صحبت کنیم که آیا درمان قطعی سرطان ها از طریق طب ایرانی امکان پذیره؟ درمان قطعی برای کسانی که دچار مشکلات شدید ناباروری هستن از طریق طب ایرانی بدون دریافت هیچ داروی دیگه امکان پذیره؟ آیا مزاجمون رو میتونیم از طریق اینترنت و از طریق پرسشنامه‌های ساده بشناسیم و نیاز نباشه دیگه کسی مزاجمون رو تشخیص بده؟ از طریق خطوط کف دست میتونیم بفهمیم که وضعیت کبدمون چطوره؟ خب میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه چیزایی که ما فکر میکنیم درسته و چه چیزهایی غلط و اشتباهه و نباید اصلا اونا رو انجام بدیم در دیدگاه طب سنتی، و دعوت کردیم از دکتر مژگان تنساز که خانم دکتر پزشک متخصص طب ایرانی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مهمان برنامه ما هستن. دکتر تنساز عرض ادب و احترام خدمت شما. خانم دکتر خوشحالم که شما رو میبینم و خوش اومدین به طب ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و مردم عزیز ایران، و امیدوارم که صبح سرد زمستانیشون و صبح بارانی رو گرم شروع کرده باشن و روز خوبی رو پیش رو داشته باشن.
خیلی ممنونم دکتر تنساز، سپاسگزارم. خب دکتر، همین که گرم و سرد رو که شما گفتید من از همین استفاده کنم. اول از همه بگم که هر جایی هستیم 2 درجه هوا رو خنک‌تر کنیم تا همه هموطنانمون بتونن از نعمت گاز بهره مند بشن، پویش 2 درجه کمتر. خب همین ابتدای برنامه آقای خانم امیری گفته که من جوش زیاد میزنم. خانم دکتر میگیم من گرم بدنم، سرد، نمیدونم، بعضی میگه من توی اینترنت خوندم کسی که زود از عصبانی میشن سودایی از صفرایی. واقعا اینقدر راحته مثلا ما بخوایم با یه جوش و با نمیدونم 2 تا عصبانی شدن بگیم گرمیم یا سردیم یا هرچی هستیم؟
ببینید واقعا تشخیص مزاج کار آسونی نیست و پارامترهای بسیار زیادی داره. بعضی از این پارامترها هم خیلی کمی نیستن و کیفی هن، و تشخیص پارامترهای کیفی، استفاده از این در واقع معیارهای کیفی برای تشخیص کار پیچیده ایه و خب باید در کنار هم این علائم قرار داده بشه. شاید بالغ بر 400-500 تا علامت هستش مزاج که اینا کنار هم قرار داده میشه، برایند گرفته میشه و برایند اونها مزاج رو تشخیص دادیم، بر اساس اون مزاج رو تشخیص میدیم. حالا ما 3 تا عضو اصلی هم در بدنمون داریم: قلب، مغز و کبد.
بله.
این 3 تا عضو اصلی خودشون مزاج دارن و این 3 تا نقش بسیار مهمی در مزاج کلی بدن ما دارن. اگر که این 3 تا عضو اصلی ما هم مزاج باشن، یعنی 3 تا گرم باشن یا 3 تا سرد باشن، مزاج فرد یه مزاج خیلی شاخص و تیپیکی میشه.
درسته.
شما خیلی دچار چالش نمیشید برای تشخیصش. از اونایی میشه که عمده افراد همون رو تشخیص میدن، پرسشنامه هم پر میکنه همونو میگه، اصلا از راه دور شما میتونی از روی هیکلش یه کمی حرف بزنه، یه کمی بر اساس افعالش مزاجش رو تشخیص بدی و خیلی هم اختلاف نظر توش نیست. اینا جزء حدود 20-30% افراد جامعه هستن که در دو سر طیف گرمی و سردی، حالا ممکنه با خشکی و تری هم تلفیق شده باشن. اما بقیه افراد زیر اون نمودار زنگوله ای رو شما اگر در نظر بگیرید، دیگه میرن زیر اون زنگوله و دیگه تیپیک نیستن. ممکنه قلب گرم باشه، مغز سرد باشه، کبد یه مزاج دیگه داشته باشه، معتدل باشه یا گرم و سرد باشه، و بر اساس این فرد علائم متفاوت رو از خودش نشون بده و تشخیص مزاج این فرد خیلی پیچیده میشه. میره این پرسشنامه رو پر میکنه، یه چیزی میگه، میره یه دکتر دیگه یه چیز دیگه میگه، خودش یه برداشت دیگه میکنه، یه پرسشنامه دیگه یه چیز دیگه میگه و بعد میگه که پس چه جوری شدم من هر یکی یه تشخیصی برای من میذاره. واقعا این افراد جز اون دست از افرادی هستن که باید عضو به عضو مزاجشون تشخیص داده بشه و بعد نهایتا هم نمیتونی بگی تو فلان مزاجو داری، میگی مغز گرم داری، کبد سرد داری، قلب گرم داری، یه همچین چیزی رو نهایتا ممکنه که اگه خیلی دقیق بشی بهشون به عنوان تشخیص گفته بشه. پس اینطوری نیست که ما به راحتی با هر پرسشنامه‌ای یا با هر نرم افزاری بتونیم تشخیص بدیم. بله کمک میکنه و بر اساس مطالعاتی که انجام شده و بعضی از این پرسشنامه‌های استانداردی هستند کمک به تشخیص میکنن و تا یک درصدی مثل خیلی از ابزار تشخیصی دیگه قدرت تشخیص دارن و حساسیت و ویژگی دارن حالا بله. بر اساس پرسشنامه هم. ولی خب اینطوری نیست که 100% از روی اونها ما بتونیم استفاده کنیم و بگیم که تشخیص درستی میدن. این یه مطلب. مطلب بعدی سوء مزاج هاییه که فرد داره، یعنی این مال تازه فردی که سالمه بله. حالا افراد ممکن دچار بعضی از بیماری ها شده باشن که این بیماری ها مزاجشون رو دستخوش تغییر کرده باشه و دیگه اون مزاج پایه و بنیادی فرد نباشه. خب اینم باید بدونه فرد. یه موضوعی که هست، ما امروزه دچار در واقع یک سندروم غلظت خونیم توی جامعه، خیلی از افراد دچار غلظت خونن و انقباض عروقی و این باعث میشه که یک مزاج دوگانه‌ای رو در اینا به وجود بیاره. بعضی از اندامهاشون علائم گرمی داره به شدت، مثلا جوش میزنن، مثلا همین خانمی که فرمودن بله. جوش میزنن، ریزش مو دارن، فکر و خیال زیاد میکنن، بیخوابی دارن، خواب سبک دارن و علائم حرارت در بالا تنه دارن و علائم سردی و برودت در پایین تنه، دست و پای یخ دارن، پاشون احساس سنگینی داره، پاشون ممکنه خواب بره و باز ممکنه گوارش سردی داشته باشن، نفخ بکنن، ترش بکنن و غیره. و خب اینو میخوان چیکارش بکنن؟ یعنی واقعا هم علائم سردی دارن هم علائم گرمی. این اصلا تیکه مزاج نیست، این سوء مزاجه و بعد اول این سوء مزاجه تشخیص داده بشه، درمان بشه، بعد تازه ببینی فرد چشه و راجع به مزاج کلی صحبت.
خیلی جالبه دکتر تنساز، چون حالا برنامه مختلف طب ایرانی که من اجرا میکنم واقعا این پیامک ها رو زیاد دارم که مثلا میگم من دست و پام زیاد عرق میکنه، من خیلی ترش میکنم، خیلی مثلا موهام میریزه، ولی دست و پام یخه. یعنی در واقع صحبت حضرت علی دقیقاً پیامکایی که ما داریم و فکر میکنم که شما هم حالا توی سلامت کدایی که تشریف دارین و توی دانشگاه زیاد با این موارد سرکار دارین. دکتر تنساز، چون شما در حیطه در واقع سلامت زنان به صورت تخصصی تر فعالیت میکنید، حالا خانمایی هم که سوال دارن میتونن سوال بپرسن، یه برنامه مجزا در مورد سلامت زنان و بحثای نابارور در خدمت دکتر تنساز خواهیم بود. خانم دکتر، دیدین توی من خودم تو اینترنت خیلی زیاد دیدم تو فضای مجازی مثلا چند تا حالا گیاه جلوی خودشون گذاشتن، گیاه دارویی، میگن اگر رحمت گرمه اینو بخور، اگر رحمت سرده اینو بخور، این اینجوریه مثلا قاعده گیری اینطوریه، رحمت گرمه رحمت سرده، رحم هم مزاجه و آیا گرمی و سردی رحم اینقدر مثلا راحت؟ شما دیدین حتما ویدیوهایی که من دارم میگم.
بله،
آره
بله، بله،
خب اینم یه توضیح بدین چون اینم خیلی پیامک داریم راجبش.
ببینید بله رحم هم مزاج داره و مزاج رحم توی کتابای طب سنتی اشاره شده که مزاج رحم سرد و خشکه. علت این که سرد و خشکه این که از جنس عصب باید باشه، حالا اون از مبنای بافت شناسی داره، یه خورده بحث تخصصیه، اما برای این که بتونه قابلیت کشسانی داشته باشه که بتونه جنین رو تا 9 ماه تو خودش نگه داره، این مزاج پایه رحمه. اما چیزی که سرد و خشکه مگه میتونه مولد باشه؟ چون حرارت و رطوبت.
آره من تعجب کردم سرد گفتی، قیافم
حالا بله. در کنار اون اسبافت عصبی که داره، عروق و عضلات زیادی قرار دارن که مزاجش رو به اعتدال نزدیک میکنن که برای تولید قابلیت داشته باشه. خب حالا پس در واقع این مزاج رو به اعتدال نزدیک میکنن، مزاج پایه شد سرد و خشک، به اعتدال نزدیک میشه. این مزاج میتونه از اعتدال خارج شه، بله میتونه گرمتر شه، سردتر شه، خشکتر شه و سردتر شه و ترتر شه. حالا سختتر، موضوع سختتر اینه که گاهی شما مثلا میگی که خون قاعدگیت زیاده پس مزاج رحمت گرمه، و واقعیت اینه که اینطوری نیست. خیلی مزاج رحم پیچیده است و گاهی شما یک موضوع مثلا خونه قاعدگی زیاد رو توی مزاج گرم دارید، مزاج سرد دارید، مزاج تر دارید حتی، و باید علائم دیگر رو در کنارش بذارید تا بفهمید مزاج رحم چه مزاجیه. ما یک پایان‌نامه‌ای رو کار میکردیم بالغ بر 2 سال، همکاران ما اکسپرت پنل یا گروه های بله، تخصصی رو تشکیل میدادن که بیماران میومدن و با هم گفتگو میکردیم که بتونیم مزاج رحم رو تشخیص بدیم و گاهی نمیشد، یعنی زد و نقیز بود، یعنی ما با هم دیگه توافق نظر نداشتیم. یعنی میخوام بگم که اینطوری نیست که به راحتی بگن که اگه اینطوری پس گرمی پس اینو بخور. حالا این تازه مال یه عضوشه، شما یه عضو رحم رو بله. در نظر میگی، تازه اون فرد رو باید یک فردی در نظر بگی، قلب داره، مغز داره، کبد هم داره، اونا هم مزاج دارن و سوء مزاجاش هم بمانند. یعنی اصلا و ابدا تشخیص به این راحتی نیست و این که ما بر اساس یک علامت یک دارو تجویز کنیم هم کار درستی نیست. خیلی کار پیچیده‌ایه و باید فرد تبحر داشته باشه، سالیان سال کار کرده باشه و کلیت یک بیمار رو در کنار هم ببینه و بر اساس اون بهترین گزینه دارویی رو انتخاب بکنه و انشالله که خدا کمک بکنه اون به ذهن جاری بشه و فرد شفا پیدا بکنه.
بسیارم عالی و ممنون بابت توضیحاتتون و اینکه به هر حال چون ما قبلاً هم راجع به این بحث داشتیم توی بحث مربوط به باروری که حالا خواهش کردیم دکتر تنساز تشریف بیارن بحث رو با ایشون به ویژه در حیطه زنان ادامه بدیم، من حتما سوالات شما رو مطرح میکنم راجع به اینکه آیا درمان یائسگی از طریق طب سنتی امکان پذیر هست یا نه. خیلی ها راجع به نفخای گوارشیشون پرسن، گفتن که میگن اینا رو مثلا اگر این کارا رو کنیم درمان قطعی ریفلاکس و اینا. راجع به اینها با دکتر تنساز صحبت خواهیم کرد. پیامکمون 3102 و تلفنمون 021 2265 2876. با دکتر مژگان تنساز که دانشجوی دانشکده پزشکی شهید بهشتی هستن، پزشک متخصص طب ایرانی یا اون طب سنت که خودمون معمول میگیم، داریم صحبت کنیم راجع به این که چه باورهای غلطی یا چه انتظارات غلطی ما از طب ایرانی داریم مثل هر رشته تخصصی پزشکی دیگه ای که خیلی از اوقات میگیم که ما رفتیم دکتر هم گفتن دیگه مثلا اینجا دیگه ما نمیتونیم کار کنیم، بریم یه جای دیگه یا حالا هر چیز دیگه. خب دکتر، یه نفر راجع به گور گرفتگی و یائسگی پرسه 917-555 که بعد گفته که خیلی تبلیغ میشه که درمان قطعی پیشگیری از یائسگی یا در واقع برطرف کردن یائسگی، آیا این امکان پذیر هست یا نه دکتر؟
ببینید من کلن با این کلمه قطعی مشکل دارم توی درمان.
بله.
حتی شما برای سرماخوردگی هم نمیتونی ادعا بکنی که من درمان قطعی سرماخوردگی میکنم، سینوزیت نمیشه بعدش، عفونت روش سوار نمیشه. اصلا زمان و تضمین در درمان در پزشکی وجود نداره. این اصلا هیچ مطالعه‌ای شما ندارید که بگی که من این مطالعه رو انجام دادم و 100% بیماران خوب شدن و هیچ مشکلی برشون پیش نیومد. همه مطالعات واقع بینانه نگاه کنید درصدی موفقیت دارن و یه درصدی هم عوارض دارن. طب سنتی هم مستثنا نیست از این قضیه. اون شفای کلی دست خداست و ما هم چون خدا نیستیم و ما هم چون علم ناقصی داریم و بر اساس عقل بشری داریم درمان میکنیم، خب قاعدتاً یک بخشی رو میتونیم درمان بکنیم. پس این درمان قطعی وجود نداره. اما به طور کلی گرگرفتگی توی طب جدید هم به این اشاره میشه.
بله.
که سبک زندگی اگه توش رعایت بشه تا حد زیادی علائمش بهبود پیدا میکنه، مگر بسیاری از مطالعات نداریم که ورزش کامل ورزش میتونه. بله. گرگرفتگی رو تا حد زیادی بهبود ببخشه. نوع تغذیه توش اثر داره. اصلا استرس، خود کسایی که گور گرفتگی دارن تجربه کردن، مواقعی که استرس دارن به شدت گور گرفتگیشون بیشتر میشه. چرا؟ چون انقباض عروقی دارن و همون سندرم دوگانگی در بدنشون افزایش پیدا میکنه. عروقی در یک قسمتی از بدن منقبض میشه، خون به یک قسمت هجوم میاره، علائم حرارت رو در یک قسمت بدن بیشتر داریم. بی مداخله دارویی بود که خدمتتون عرض کردم و بخش بسیار مهمیه. گاهی افزودن بعضی از داروهایی که اثرات فیتواستروژنی دارن، چون میدونی که از درمانها استروژنه. و خب افراد ممکنه که حالا با استروژن عارضه داشته باشن یا منع شده باشن از مصرف استروژن. خب این فیتواستروژن ها به اضافه بعضی از یک قسمت درمانی طب روز، درمان های آرامش بخشه، مثل حالا نورتریپتیلین، فلوکسیتین، درمانی که توی طب روز برای درمان گور گرفتگی استفاده میشه. خب پس در کنارش داروهای مقوی مغز و مقوی قلب استفاده کردن و ترکیب کردن این داروها میتونه کمک بکنه به اون سبک زندگی و این درصد بهبودی رو بالای مثلا 50-60% برسونه، که من فکر می‌کنم درصد بسیار خوبیه و فرد دیگه میتونه کیفیت زندگیش جوری که گور گرفتگی باعث تداخل در امور روزانه‌اش نمیشه و به عبارتی درمان به حساب میاد.
دقیقاً. خب 916-39 میتر از خرم‌آباد گفته که آیا آندومتریوز 18 میلی در رحم در زنان یائسه که هیچ علامتی ندارن با طب سنتی معالجه میشه؟ خانم دکتر، حالا بجز این سوال، من خیلی دیدم که میگن که مثلا ما به جای اینکه بریم این درمان حالا سرطان یا توده که حالا چه ایته زن هست ایته دیگه است، بریم از طریق طب سنتی. شما که خودتون در این زمینه تخصصی کار میکنین، نظرتون چیه؟
ببینید، بستگی به نوع بیماریش داره. گاهی شما درگیر یک مشکل گوارشی هستید، سن پایینی دارید، بیماری تازه شروع شده، مثلا نفخ میکنید، یبوست دارید و این، یا اصلا کبد چرب دارید، حتی سندرم تخمدان پر از کیست دارید و اینها بیماری های مرتبط با سبک زندگی هست. اینجا واقعا طب سنتی حرف برای گفتن داره. و گاهی بعضی از متخصصین معتقدن همون استفاده از اصلاح سبک زندگی کافیه. بله، اینجا میتونی بگی بیا طب سنتی، از طب سنتی استفاده کن.
درست.
اما گاهی یک مشکلی داری، شما مثلا اینکه پات شکسته،
دقیقاً
پلاتین بذاری.
دقیقاً.
خب اینو واقعا خب باید بری پلاتین بذاری. اینجا چه ادعایی میتونه بکنه طب سنتی که من میام و اون عمل جراحی رو جلوش رو میگیرم؟ خب نه، اونم صرفا درمان طب روز رو داره. و گاهی شما به صورت تلفیقی میتونی کار کنی، مثل همون سرطانی که شما فرمودید.
بله.
ببینید، ما در بسیاری از سرطان‌ها واقعا پیشرفت خوبی در درمان در طب روز داشتیم
کاملا،
و حتی میتونیم بگیم که فرد طول عمرش با طول عمر فردی که سرطان نداره پس از درمان یکیه. پس چرا ما فرد رو محروم کنیم و عمرش رو کوتاه کنیم اگر بهش بگیم که بیا فقط طب سنتی استفاده کن؟ اما همین رو هم میدونیم که وقتی میره فرچیمی درمانی و اون درمان های سنگین رو میگیره، کیفیت زندگیش افت میکنه. و این، ولی ما در برای بهبود کیفیت زندگیش حرف برای گفتن داریم و مطالعات زیادی داریم و در دنیا هم مراکز بسیار زیادی هستن که اینتگریتیو اونکولوژی کار میکنن.
بله.
به صورت تلفیقی درمان اصلی رو اونکولوژ میذاره، فرد میره اون رو میگیره، ولی در کنارش روانشناس از نظر روانی اون رو کمکش میکنه و بتونه درمانش رو ادامه بده. متخصص تغذیه، متخصص طب مکمل و غیره کمک میکنه، یک تیم درمان میکنن که کیفیت زندگی فرد حفظ بشه که درمانش رو ول نکنه. پس چرا اینجا از ظرفیت استفاده نکنیم و به صورت تلفیقی جلو نریم؟ بسیاری از بیماری های ما همین هستن و ما به صورت تلفیقی اگر تعصب نداشته باشیم، چه از این ور چه از اون، چه اینکه بگیم فقط طب سنتی میتونه کمک کنه یا نه بگیم فقط طب روز میتونه کمک کنه، نه، اگه به صورت تلفیقی بریم، قطعا مریض مسیر درمانی بهتری رو با کیفیت زندگی بهتر پشت سر خواهد.
دکتر تنسوز، یه دیگه برنامه دیگه گفتم که حالا یه سوالی مطرح شده که من التهاب آپاندیسیت دارم چیکار کنم؟ و پزشکی بودن گفتن خب شما باید عمل کنین. ابن سینا بود میگه شما باید برید عمل کنین، کار دیگه نمیشه کرد اون لحظه دیگه.
اصلا تعصب کورکورانه در هر موضوعی و حتی در موضوع درمان اشتباهه. شما گاهی جونتون رو به خطر میندازید. من بیمارانی داشتم که حالا یا خودشون تعصب داشتن که فقط به سنتی استفاده کنن و مثلا سرطان سینه داشته